أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی بیمار بود، عاجز بود از قیام، ابتداء نماز را نشسته شروع کرد، رکوع هم که رفت رکوع نشسته رفت، ولی قبل از شروع ذکر رکوع یا تمام شدن ذکر رکوع حالش خوب شد، صاحب عروه فرمود این اگر بخواهد رکوع قیامی بکند همراه با قیام قبل از رکوع که زیاده رکوع میشه و نماز باطل میشه. ما هم فرض کردیم چون زیق وقته حق نداره نمازش رو باطل کنه، نمازش رو باطل کنه نمیتونه نماز رو در وقت درک کنه، پس حق نداره قیام کنه قبل از رکوع قیامی. ولی صاحب عروه فرمود متقوسن، همین خمیده خودش رو به حالت رکوع قیامی میرسونه تا ذکر رکوع رو بگه. مرحوم آی خویی فرمودن که این کار درست نیست، باید با ادامه رکوع جلوسی ذکر رکوع رو بگه. بخواد متقوسن به قول صاحب عروه رکوع قیامی بکنه، این اصلا رکوع نیست، این رکوع نماز. و اگر هم رکوع باشد زیاده رکوع پیش میاد. این فرمایش های خویی به نظر ما ایراد داره. اولا انکار این که این رکوع است و صرفا رکوع نماز خلاف وجدان عرفی است. فوقش برای کسی که احداث می کند رکوع قیامی را، شما میگید مقوم صدق رکوع قیامی این است که از حال قیام به رکوع برود، که اون هم قبلا گذشت که ما این را قبول نداریم، از حال هوی الاسجود هم برگردد به همون حالت تقوس رکوع قیامی را ایجاد کند، عرفاً میگن هازا راکعون. ولی برفرض این را رکوع نداند عرف، رکوع نما باشد، اما دلیل نمیشود که کسی که احداث کرد رکوع جلوسی را، و احداث رکوع جلوسی این است که انجلوسن رکوع برود، در ادامه متقوسن قیام می کند دیگر می شود رکوع در حال قیام، به او بگویند تا الان راکع بودی ولی از این به بعد دیگه راکع نما هستی، و این خلاف وجدانه. پس انصافا این رکوعه. و این که ایشان فرمود اگر رکوع است می شود زیاده رکوع، آقا مگر دو رکوع است که بشود زیاده رکوع؟ اتصال مسابقه وحدته. همین که از حال رکوع جلوسی بدون انتصاب در اثنا خودش را به حال رکوع قیامی برساند، هیچ عرفی نمیگوید زاد رکوع انفی صلاته، این همون رکوع قبلی است، حالتش فرق کرده است. چرا؟ شما فقط پایتان را که نشسته بودید پایتان را صاف کردید، اما کمرتان همچنان خمیده است. همون رکوع است، در ادامه شده است با حالت قیام، در ابتدا با حال جلوس بود. پس این اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست. ولیکن این کافی نیست برای اینکه ما بگیم لازم است این که متقوساً رکوع قیامی بکند و ذکر رکوع را در این حال بگوید، چون دو احتمال دیگر هم هست. یکی این که بگوییم اصلا بر این شخص دیگر ذکر واجب نیست، چون اون وقتی که میخواست رکوع بکند مأمور بود به رکوع جلوسی، و کسی که رکوع جلوسی بکند بعد خوب بشود مأمور به رکوع قیامی نیست، دلیل ندارد که مأمور باشد به رکوع قیامی. کما اینکه مأمور به رکوع جلوسی هم دیگر نیست، چون دیگر مریض نیست. در ادامه وقتی حالش خوب شد نه مأمور است به رکوع جلوسی، چون دیگر المریض و صلی جالسن شامل او نمی شود، نه مأمور است به رکوع قیامی چون قبلا رکوع جلوسی کرد. پس الان دیگر بقاش بر رکوع امر ندارد، این رکوع خارج است از اون رکوع واجد شرائط، چون اون رکوعی که این آقا به او هم داشت رکوع جلوسی بود و این رکوع جلوسی شرطش مریض بودن است، این دیگر مریض نیست و ما اطلاقی نداریم در وجوب ذکر رکوع در جایی که دیگر رکوع مأمورون به نیست. شبیه این که کسی سجده کرد روی مهر، روی مایسه و سجود و علی، این حسیرهایی که میبرند مکه، سرش را گذاشت رو قسمت حسیر. اما یکی قبل از اینکه ذکر سجود را بگوید او را هل داد، سرش رفت به اون طرف که پارچه است، دیگر اون سجود مأمورون به نیست. ما ممکن است بگوییم دلیل نداریم بر اینکه حال که ذکر نگفته است بعد از این ذکر بگوید. اون سجود مأمورون به همون آنی بود که روی اون حسیر پیشانیش قرار گرفته بود، بعد از این دیگر رکوع سجود مأمورون به نیست. به چه دلیل ذکر سجود واجب است؟ اینجا هم به چه دلیل ذکر رکوع واجب است؟ این یک احتمال. احتمال دیگر این است که بگوییم بر فرض اطلاق دارد دلیل وجوب ذکر رکوع، مقید است به رکوع، مخیر باشد این مکلف بین این حالت رکوع جلوسی و تبدیل آن به رکوع قیامی. چرا صاحب عروه ملزم می کنید این شخص را به این که رکوعش را تبدیل کند به رکوع قیامی و ذکر رکوع بگوید؟ دلیل بر آن چیست؟ رکوع قیامی برای کسی است که احداث رکوع که می کرد سالم بود، اون گفتن ارکع قائما. این آقا وقتی احداث رکوع می کرد مریض بود، بهش گفتن ارکع جالسا. اگر ذکر رکوع بر او واجب است چون تمکن دارد از بقاء بر رکوع، مخیر باشد بین ابقاء رکوع جلوسی یا تبدیل آن به رکوع قیامی و گفتن ذکر رکوع. پس ما اولا احتمال می دهیم که اصلا دیگر بر این شخص ذکر رکوع واجب نباشد، چون از رکوع مأمور به او دیگر خارج شد. اون رکوع جلوسی تا جایی بود که مریض بود، دیگر این رکوع جلوسیش امر ندارد. رکوع قیامی هم که برای کسی است که در حال بیماری احداث رکوع جلوسی نکند، پس این ادامه رکوع خارج از حد رکوع مأمورون به است، از حد رکوع مأمورون به خارج شده. و در ظرف رکوع مأمورون به ذکر رکوع را نگفت لعذرن، چه نیازی هست الان ذکر رکوع بگوید؟ پس این را ما ابتداعا میگوییم دلیلی بر ذکر رکوع در این نماز در این حال نداریم. ثانیا بر فرض اصرار کنید اطلاق دار از ذکر رکوع، میگوییم مخیر است بین ابقاء رکوع جلوسی یا تبدیل آن به رکوع قیامی، چون هر دو حالت رکوع هست. وجهی ندارد ما بگیم ابقاء کند رکوع جلوسی را که آقای خویی فرموده، یا تبدیل کند به رکوع قیامی و ذکر رکوع را بگوید که صاحب عروه و آقای بروجردی آقای سیستانی فرمودند. بله بله، احتیاط که میتواند بکند ذکر رکوع را سبحان الله سبحان الله سبحان الله را به قصر احتیاط بگوید، چون ذکر الله حسن علی کل حال. ولذا حتی اگر میخواد احتیاط بیشتر بکند، نه احتیاط آل خویی را، اون که میگوید حق نداری تقوض کنی به رکوع قیامی، برای ذکر میخواهد احتیاط کند، هم میتواند در حال رکوع جلوسی ذکر بگوید هم تقوض کرد به رکوع قائمان باز تکرار کند ذکر را. بله، ما عرض کردیم کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول دارن، اگر متمکن بود در اون حال رکوع جلوسی از ذکر، ولی مکث کرد یک مقدار تا ذکر بگوید، متمکن بود از ذکر نگفت ذکر را تا ناگهان خوب شد، این استصحاب میکند هنوز ذکر رکوع بر من واجب است، ولی مبتنی است بر استصحاب در شبهات حکمیه. اما اگر تا رسید به رکوع جلوسی به برکت این رکوع جلوسی مهرهای کمرش تنظیم شد، مشکلش برطرف شد، این اصلا حدوث وجوب ذکر رکوع در حق این متعقل نیست آن را استصحاب بکنیم. آقا رکوع جلوسی که واجب نیست مگر از باب این که ذکر رکوع واجب باشد، وجوب ذکر رکوع برای این شخص ثابت نیست
قبل از اینکه این نماز شروع بکنه که متمکن
کی...
مجموعی که یکیش وجوب ذکر
آخی... کی میگه این شخصی که در اثناء نماز حالش خوب میشه وجوب ذکر رکوعی داشته؟ حالا ما عرض کردیم اصلا استصحاب در شبهات حکمیه چون هست، این استصحاب رو جاری نمیدونیم. سجده سهو که برای سهوه، اونم مطلقا نیست، در بعضی از سهو هاست. خب در مسئله 28 صاحب عروه برعکس کرده مسئله رو، رکع قائما ثم عجز عن القیام. ما کل مسئله 26 و 27 رو تلفیق کردیم و عرض کردیم، چون راجع به همون حالت تلفیق از ادنا به اعلا بود. مسئله 28 اجازه بفرمه، مسئله 28 تلفیق از اعلا به ادناست، رکع قائمن، نماز خون ایستاده، رکوع کرد ایستاده، ثم عجز عن القیام. خب اگر بعد از اتمام ذکره که هیچ، صبر و میگن درسته هیچ، اما هیچ هیچ هم نیست، جلسه منتسبا، به جای قیام بعد رکوع باید بنشیند، جلوس کند، انتصاب داشته باشد به جای قیام بعد رکوع، بعد برود به سجده. همینجوری بره به سمت قیام بعد رکوع نمیتواند بکند، چون عجز عن القیام، بعد از اتمام ذکر در رکوع قائمن عجز عن القیام، قیام دیگر بعد از رکوع نمیتواند بکند، به جایش جلوس بعد از رکوع بکند، همینجوری به سجده نرود. ما اینجا هم اشکال میکنیم، ما آبد دلیل و علی ذلک، جلوس بعد از رکوع برای کسی واجب است که رکوع جلوسی بکند، این که رکوع جلوسی نکرده است، ما دلیل نداریم برای اینکه جلوس بعد از رکوع برای کسی که رکوع جلوسی نمی کند واجب اضطراری است به جای قیام بعد از رکوع، ما دلیل نداریم برای این مطلب. پس جلسه منتسبن بگیر علل احوت الاولا، خیر، مهم اینه که اگر قبل از ذکر عاجز بشه از قیام، اینجا خب صاحب عروه فرموده هوا متقوسن الی حد رکوع الجلوسی، با همین حالت متقوس، یعنی در اثنا جلوس نکند، با همین حالت متقوس خمیده برود به رکوع جلوسی، نه اینکه بنشیند جلوس منتسبن، اون مخل به صدق رکوع است، نه، با همین حالت رکوع قیامی بشینه ولی کمر خمیده است، به شکل رکوع جلوسی قرار بگیره، بعد ذکر بگه. آی خویی که تکلیفش مشخصه اینجا، میفرمایند که این آقا رکوع قیامی که دیگه نمیتونه بکنه، مثل فرض قبلی نبود که میتوانست رکوع جلوسیش را ادامه بدهد، ولذا تو مسئله قبلی آقای خویی گفت که قادر شدی بر رکوع قیامی، رکوع قیامی نکن، همین رکوع جلوسی را ادامه بده، ذکر را در این حال بگو. اینجا که دیگه نمیتونه بگه که حالا که عاجز شدی از رکوع قیامی، رکوع قیامی را ادامه بده، دیگه عاجز شده دیگه، ولذا آقای خویی فقط اینجا حرفش اینه که رکوع جلوسی ممنوع، رکوع جلوسی ممنوع. حالا یا این رکوع نماست، یا اگرم رکوع باشه زیاده در رکوع میشه، ولی توی بحث گاهی میگه لغوه در، اما در مسئله چهار از مسائل رکوع ظاهرش این اصلا میگه زیاده هم میشه اگر رکوع صدق کنه، زیاده است، لغو از باب این که صدق رکوع نمی کنه، رکوع نماز، تو مسئله چهار رکوع افته، رکوع نما هم نباشه زیاده در رکوع میشه، ولذا طبعا ذکر ساقط میشه دیگه، ولذا آقای خویی خوب طبق مبنا صحبت کرده. تو مسئله قبلی گفت بقیه علی رکوع الجلوسی و عتاب ذکر، اینجا میگه سقط از ذکر، چون رکوع قیامی که نمیتونه ادامه بده، ولذا ذکر ساقط. آقای بروجردی اینجا یه حاشیه‌ای داره، میگه سقط از ذکر، سقط از ذکر. آقای سیستانی با آقای بروجردی اشکال کرده، گفته جناب آقای بروجردی اینجا سقط از ذکر، اون مسئله قبلی که رکوع جلوسی داشت قادر شد بر رکوع قیامی وجب از ذکر، اینا تهافته، اونجا چرا حاشیه نزدی؟ وقتی اونجا صاحب عروه گفت که لورک اجالسن ثم قدر علی رکوع قائما، یتقوص للرکوع القیامی حتی یعتیه به ذکر رکوع حاشیه نزدید، ولی اینجا که صابر رو میگه لو عجز عن الرکوع القیامی بعد ما رکع قائما یتقوص للرکوع الجلوسی حتی یعتیه به ذکر، میگید نخیر سقط وجوب الذکر. یا شما نظرت اینه که این تبدل رکوع جلوسی به رکوع قیامی یا بالعکس زیاده رکوع یا رکوع نماز؟ خب بله اینجا خوب گفتی که سقط از ذکر، ولی تو مسئله قبلی هم باید حاشیه میزدی، مسئله قبلی هم باید همراهی نمی کردی با صاحب عروه که می گفت تبدیل کند رکوع جلوسیش را به رکوع قیامی تا ذکر بگوید. شما اونجا نباید همراهی می کردی با صاحب عروه، چون تبدیل را مصداق زیاده رکوع اگر بدانی یا مصداق رکوع نمایی بدانی، نباید در مسئله قبلی هم بگی تبدیل کند رکوع جلوسی را به رکوع قیامی تا ذکر رکوع را بگوید. اگر تبدیل رکوع را از رکوع قیامی به جلوسی یا بالعکس رکوع نمایی نمیدانی، زیاده در رکوع نمیدانی، پس چرا اینجا حاشیه زدی که سقط وجوب الذکر؟ باید ادامه بدهد اون رکوع قیامی را به شکل رکوع جلوسی مقدمتا لاتیان ذکر رکوع. انصافا اشکال واردیه، منتها ما طبق اون احتمالی که دادیم اونجا هم گفتیم سقط وجوب الذکر، اینجا هم میگیم سقط وجوب الذکر، اما اشکال به آقای بروجردی وارده. خب از این مسئله هم گذشتیم، مسئله 29 یجب الاستقرار حال القراءه و تسبیحات و حال ذکر رکوع و سجود بل فی جمیع افعال الصلاه و اذکارها بل فی حال القنوت و الاذکار المستحبه کتکبیره الرکوع و سجود. نعم لو کبر بقصد ذکر المطلق فی حال عدم الاستقرار لا بأس به و کذا لو سبح او حلل. صاحب عرف فرموده است که طمأنینه در حال اذکار مستحبه نماز هم واجب است، نه وجوب تکلیفی، وجوب شرطی. یعنی اگر قنوت میخوانی در حال عدم استقرار، این قنوت امر ندارد به قصد ذکر مطلق که حسنون علی کل حال، ذکر بگو، دعا بخوان، اما به قصد استحباب قنوت در رکعت دوم نماز بخواهد این قنوت صحیح باشد، باید طمأنینه را حفظ کنی. الله اکبر میگی قبل از رفتن به رکوع، عنوان ذکر مطلق حرفی نیست بگو، اما اگر میخوایی تکبیر قبل از رکوع باشد باید استقرار داشته باشد بدنت، آرامش داشته باشد، با آرامش بگوی الله اکبر به رکوع بروی. اگر آرامش نباشد شما قصد کنید استحباب خاص را که تکبیر قبل از رکوع چون مستحب است این را میگویم، این میشود مصداق تشریع، مصداق زیاده تشریعیه و از اون جهت ایراد پیدا میکنه.
ما بحث
استقرار در ذکر یا استقرار در افعال، ما جایی داریم که ذکر کنیم شیء نباشد همزمان قنوت. ببینید افعال صلات به عنوان این که مثلا در حال قنوت هنوز شروع نکرده قنوت را تکان میخوره، اون مثل این که در حال قرائت در اثنای قرائت مکث میکنه بدنش رو تکون میده، اون اشکال نداره. فی جمعی افعال صلات و اذکارها مجموعی حساب کرده، یه در حال اذکار ادعیه. نه ذکر مستحب میخواد بگوید، مستحب است در رکوع مثلا سه بار بگویی سبحان ربی العظیم و بحمده. عرض میکنم مستحب است رکوع که هست آرامش ندارید در ذکر دوم، تسبیح دوم و سوم، اما چون به قصد استحباب خاص میگویید باید آرامش داشته باشید. ادعای اجماع کردن بر این مطلب، مرحوم بحرالعلوم تو اون دره نجفیه صفحه 99 حدودا میگه اجماع، تو شعرش میگه ها، میگه اجماع، بعدم میگه اجماع بر وجوب شرطیه ها، نه بر وجوب نفسی، همه اینا رو تو شعر میگه. صاحب جواهرم احتمالا از ایشون گرفته، ادعای اجماع میکنه بر این مطلب. ولی واقعا ما اجماع برامون ثابت نیست، در کلمات قدما به این شکل مطرح نیست این بحث. رجوع باید بکنیم به ادله لفظی، ادله لفظی هم اطلاق نداره، حتی اگر غمزه این کنیم از سند روایات شرطیت استقرار. ولی یتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلات، اما کیفه یتمکن فی الصلات، نحوه تمکن در صلات و استقرار در صلات چه نحوه است، اونه که نگفته که. ولی یتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلات. یا یه روایتی داریم موثقه سکونی میگه در اثناء قرائت اگه میخوای رابری مکس کن، قرائتت رو متوقف کن چند قدم برو جلو عقب بعد ادامه بده. این هم که نهی از مشی میکنه در اثناء قرائت و این هم اطلاق نداره، چون متمکن بوده از عدم المشی. یوریدو ان یتقدم، یوریدو ان یتقدم، خب ما میفهمون مکس بکن در حال تقدم، در حال مشی قرائت رو ادامه نده. در خصوص مشی هم هست، اونم مشی اختیاریه، ولذا مقتضای صناعت اینه که بگیم در اذکار مستحبه حتی به قصد استحباب خاص تو معنینم نداشته باشی، نداشته باش، فدای سرت. حتی مشی هم بکنی مشی بکن، چون ما مشی و مخل به صدق قیام نمیدونیم. آی خویی اینجای بحثی رو مطرح کرده، گفته اصلا ما جزء مستحب نداریم، برفرض اجماع داشته باشیم که در نماز و جمعی اجزای نماز استقرار شرط است، این شامل مستحب نمیشه چون جزء مستحب ما نداریم. حتی اگه اجماع داشته باشیم، حتی اگه دلیل لفظی داشته باشیم که استقر فی جمعی اجزای صلات، اصلا جزء صلات جزء واجبه، جزء مستحب ما نداریم. چرا آی خوبی؟ ببینید چجور استدلال میکنه. ایشون میفهمون اون امر وجوبی نسبت به این مستحب به شرط شیء است یا لا به شرط. اگه به شرط شیء، پس بدون اتیان این مستحب امر وجوبی به نماز ساقط نمیشه، چون امر به نماز به شرط قنوت میشه واجب. اگه میگی لا به شرط، لا به شرطیت با جزئیت سازگار نیست، این جزء در این حال کل نسبت به این لا به شرطه، مگه میشه کل نسبت به جز به شرط شیء دیگه، مگه میشه هم جز باشه هم کل نسبت به او لا به شرط باشه؟ میگیم جناب آقای خویی شما مثل اینکه دارید راجع به جزء الواجب صحبت میکنید، اینا راجع به جزء الصلات، جزء الصلات صحبت میکنن. من دستور بهم دادن که یه خونه بسازم حداقل یه اتاق داشته باشه، اما زمینش 200 متره، حالا دو اتاق سه اتاق، اما یه اتاق نسازم نمیشه. بله واجب نسبت به اتاق دوم و سوم لا به شرطه، اما اگه بسازم این اتاق سوم و دوم میشه جزء خانه، خارج از خانه که نیست. میگه خدا پدرتو بیامرزه، خانه ما رو سه اتاق خوابه کردی، شما جزء الواجب رو انکار میکنید، ما هم انکار میکنیم. اما این آقایون جزء الصلات میگن، صلات مثل خانه یک مرکبی است که صادق است بر مشتمل علی عدت اجزاء فسائدن، حالا بعضی ها مثل آی سیستانی از راه امرم درست کردن، گفتن ما میتونیم دو تا امر داشته باشیم، یکی امر وجوبی به ذات نماز، یکی امر استحبابی به نماز مشتمل بر قنوت مثلا، که قنوت میشه جزء مأمورون به، اما نه اون مأمورون به به امر وجوبی، نه یک امر وجوبی داریم رفته رو نماز لا به شرط از قنوت، یه امر استحبابی داریم رفته رو همون نماز نه رو قنوت، امر استحبابی رفته رو نماز مشتمل بر قنوت. خب اینم فرمایش بدی نیست، ولی نیازی به این حرفا نیست. تأخیر بین اقل و اکثر که نمی شود، نماز بخون مخیری با قنوت باشد یا بی قنوت باشد، این تأخیر بین اقل و اکثر است. اجازه بفرمایید. بنابراین اشکال اساسی عدم اطلاق در ادله استقراره، ولی چون ادعای اجماع میکنن مقتضای احتیاط اینه که فتوا نده انسان به عدم شرطیت استقرار در اذکار مستحبه. سعی کنن افراد اگر مراعات استقرار نمی کنن به قصد استحباب خاص نگن، بگن اگر شرایط فراهم بود قصد امتثال استحباب خاص رو داریم، شرایط فراهم نبود همون استحباب ذکر مطلق. اینجوری دیگه زرنگیه، یعنی اگر شرایط فراهم بود میشه امتثال اون امر به تکبیر قبل از رکوع، اما اگه بدنش تکون میخورد، چون از ما به عدم مبالات بدنش گاهی تکون میخوره، میشه ذکر مطلق. این دیگه هیچ مشکلی نداره. اگر قصد کنه، بس در ذکر مستحبه، بسته ذکر مستحب رو اگر قصد کنه و عمدن شرایط استحبابش رو رعایت نکنه، از کردم این میشه بنابر نظر برخی ها مصداق زیاده فسلات. آی خویی که میگه اصلا مستحب با شرایط هم نمیتونی قصد بکنی جزء واجب، اونه که جواب دادیم که نه، این آقا قصد میکنه جزء نماز. خب اگر بگه جزء خاص نماز، یعنی اون جزء که امر خاص دارد نه امر از باب ذکر مطلق، اون رو قصد کنه، شبهه‌ای که مطرح میشه که عرفاً به این میگن منزاد فی صلاته، ولی ما اینم قبول نداریم. حتی اگه تشریع هم بکنه این عملش مصداق منزاد فی صلاته نمیشه عرفاً، ولی ما نماز رو باطل نمیدونیم. ممکنه جهنم ببرن بگن تشریع میکنی، اجماع داریم، شما هم اجماعی که قبول داری که تکبیر قبل از رکوع باید با طمأنینه باشد، تشریع کردی گفتی به قصد استحباب خاص تکبیر قبل از رکوع تکبیر میگویم بدنم هم تکان میخورد، عذاب میشی، اما نمازت برای چی باطل بشه؟ برای چی نمازه؟ مثل که وسط نماز تو خونه اللهم مقتل زیدا، میگن مرد حسابی، خب زید چه گناهی کرده؟ نفرین چرا میکنی به مؤمن؟ عقابت میکنن چرا نفرین کردی به مؤمن، ولی نمازت برای چی باطل باشه؟ برای چی نمازت باطل باشه؟ چون بالاخره یه نوع دعای دیگه، تکلم منهیه در نماز که تکلمی که مبطل نمازه، اون تکلم عرفی است، تکلم آدمی است، نه تکلم با خدا. ولذا نماز باطل نمیشه ولو مبغوض باشه. چی میشه؟ این جز مبغوضه اما مبطل نیست. مثل که وسط نماز چشم چشکرونی میکنه، اون فعلش مبغوضه، نمازش چرا باطل باشه؟ یه مطلبی هم بگم، صاحب عروه برای رعایت استقرار که این همه مانور داد، مثالی زد، مثال خوبی نبود. گفت فلو کبر به قصد تکبیر رکوع فی حال الهوی للرکوع او کبر للسجود فی حال الهوی للسجود او فی حال نهوض من السجود یشکل و صحتو. آقا این ربطی به استقرار نداره، خدا خیرت بده. تکبیر قبل از انحناء مستحبه. یه وقت موقع تکبیر قبل از رکوع تکون میخوره بدنت، اون بحث استقراره. یه موقع داری خم میشی به رکوع، اصلا تکبیر رکوع جاش اینجا نیست. قبل از انحناء گفتن تکبیر بگو. تکبیر برای سجود قبل از انحناء به سجوده، تکبیر بعد از سجود بعد از انتهاء انحناء از سجود است. ربطی به بحث استقرار نداره. ما هم میگیم نباید اینجوری تکبیر بگی، چون جای تکبیر قبل از رکوع موقع هوی الی رکوع نیست. نعم محل قوله به حول الله و قوته حال النهوض للقیام، به حول الله و قوته با سمع الله لمن حمده فرق میکنه. اصلا به حول الله و قوته گفتن حین النهوض الی القیام، جایگاهش هم اینجاست، نه اینکه نشستی میگی به حول الله و قوته اقوم و اقعد بعد بلند میشی، یا بلند شده واسطه میگه به حول الله و قوتی اقوم و اقعد. نه، به حول الله و قوته جاش اون وقتیست که داری بلند میشی، اما سمع الله لمن حمده جاش اون موقعیست که قیام کردی بعد از رکوع، نه در حال رفع رأس از رکوع.
به حول الله اگر وقتی در حالت قیام گفته بشه انجام نشده، امتصال نشده.
حالا و عقودش اون موقع میگه، یعنی خب عرفن در حال نهوض للقیام باید بگه دیگه. حالا مسامحه ممکنه بشه اون، ولی عرفن چون روایتش در حال نهوض للقیامه. بله، حالا ما خیلی چیزا رو بحث نکردیم، اونی که عروه داره گفتیم، ما که گفتیم که جواز فعل استراری در فرضی است که استرار مستوعب باشد تا آخر وقت. اگر در اثنا خوب میشه و سعه وقته، اصلا باید نماز از نو شروع کنه، برای که اون اصلا امر استراری نداشته. اینه که قبلا بحث کردیم دیگه، نیاز به تکرار نیست. حالا اجازه بفرمایید، مسئله عرض شود خدمتتون که دیگه این مسائل آخر رو سریع بخونیم. راجع به وضع الجبهت علی الارض در صلات ایماعن یا صلات مستجعن، خب اینو قبلا بحث کردیم. ما گفتیم واجب نیست، چون دلیل میگه احب و الیه، یعنی واجب نیست. این در مسئله سی بحث شده. بله، عرض شد خدمتون که ترتیب مسائل. بله، مسئله 31 راجع به این هست که من یسلی جالسن یتخیر بین انها الجلوس. جلوس انهایی داره، جلوس دو زانو، جلوس چهار زانو، جلوس زانو به بغل گرفته، میگن زانوی غم به بغل گرفته. بله، جلوس با دراز کردن پا، میگه بیشتر از این ببخشید پام دراز نمیشه، پاشو دراز میکنه نماز میخونه. همه اینا جلوسه. روایت هم مخیر کرده بین انها جلوس. صاحب عروه میگه نعم یستحب له ان یجلس جلوس القرفصاء، جلوس قرفصاء. جلوس قرفصاء دیگه چیه؟ همون زانو غم در بغل گرفته، یعنی همونی که فخذینش رو بالا میاره، فخذین و ساقش رو میگیره به سینش دیگه، بعد میتونه دستاشو بگیره جلوی پاش. همینی که آقا نشسته، اگه هر کی میخواد جلوس قرفصا رو ببینه، جلوس ایشو رو ببینه. خب اینو ایشون گفته که این
دلیلشون،
بله این بله نه نه جلوس قرفصا این. و اذا اراد ان یرکع سن رجلی. خب این آقا وقتی میره رکوع دیگه اینجوری که نمیتونه با حالت قرفصا بله رکوع، و سن رجلی. و اما بین السجدتین و حال تشهد فیستحب و ان یتورک، در حال بین سجدتین و حال تشهد تورک مستحبه. همین کاری که در حال تشهد میکنید به این میگن تورک، مستحب است. خب این دلیل واضحی نداره، جلوس قرفصا اصلا دلیل نداره. فقط در یک روایت داریم که پیامبر کان یجلس قرفصا، قرفصا. یا بعضی از روایت داره که بله کان النبی یجلس ثلاثاً القرفصا، یکی از نحوه نشستن های پیامبر این بود. دلیل بر استحباب نداره، فقط میگن این اقرب به ذلت پیش مولا. یه حالتی است که چجور عبدو میخوان ببندن پاهاشو ببرنش یه جایی زندانش کنن، اینجور حالت اقرب به ذلته. اینجور خوب آدم بشینه در مقابل خدا، اینا که دیگه استحسانه. اونی که در بعضی از روایات هست متربع مطرحه، در معتبر همارانی عیان هست که کان ابی ازا سلا جالسن تربع، چارزانو می نشست. فا ازا رکعسن نارج لعی، در معتبر معاویت ابن میسره هست که دلیل بر اطلاقه یسل رجل و هو جالس متربع و مبسوط رجلین فقال لا بأس بذلک. در صحیحه فضلا داره که الصلاة فی المحمل قال سل متربعن و ممدود رجلین و کیف امکنک. این دلیل بر تخییر صلاة مربعنم به خصوص هم به شد، هم میشه بر افضل الافراد. پس اونی کان ابی، حالا حالا از بخواه ازا سلا جالسن تربع. یک شبهه هست در استحباب تربع که از این روایت استفاده بشه، شاید امام صادق علیه السلام بودن قائل این کلام و کان ابی یعنی امام باقر. امام باقر هم خب خیلی سمین بودند، شاید وضعیت بدن امام باقر اقتضا میکرد متربع بنشینه، چون برای بعضی از شاه‌ها دو زانو نشستن خیلی سخته، ولذا استحباب تربع رو از این روایت فهمیدن مشکله. عملا ما هیچ راهی پیدا نکردیم، نه برای استحباب جلوس قرفصا، نه استحباب جلوس متربعن. بعضی ها متربعن رو جور دیگه معنا کردن، چهار زانو معنا نکردن. این یک پایش را بیاندازد روی پای دیگر، جلوس عظما، جلوس عظما با اینجوری بود، این پاشو مینداخت رو اون پای دیگه، نه زیر پا. چهارزانوی خاصه دیگه. خب بعضی ها متربعن رو اینجور معنا کردن، نه متربعن چهارزانوهای ما، نه در بعضی از روایات پیغمبر گاه اینجور میشست. یک پایش را قرار میداد بر پای دیگرش. خب هیچ کدام دلیل بر استحباب نداره، تمام شد بحث قیام، کلام واقع میشه در بحث قرائت ان شاء الله از روز شنبه. والحمد لله رب العالمین.